اما برنامه بعدی مجله پزشکی که این برنامه به صورت زنده تقدیمتون میشه با هم بشنویم.
مجله پزشکی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام به همه شما عزیزان شنونده. امیدوارم که هر جا هستید سلامت و تندرست باشید. اما برنامه مجله پزشکی برای حفظ سلامت خود مراقبتی تقدیم حضورتون میشه و افزایش دادن شما برای همه مشکلات سلامت. اما با توجه به اینکه 17 آوریل روز جهانی هموفیلی است، ما هم در همین باره صحبت میکنیم در این برنامه مجله پزشکی. چه که به عنوان شعار سال 2024 انتخاب شده از طرف فدراسیون جهانی هموفیلی برای این روز که معمولاً هم شعارهایی که انتخاب میشه برای جلب توجه همگان هست، نسبت به اولویت‌هایی که برای موضوع مربوط مطرح هست، دسترسی عادلانه برای همه، شناخت همه اختلالات خونی. اگر بخوایم به زبان ساده تشریح بکنیم شرایط هموفیلی رو، که البته جزئیات تخصصی خاصی رو هم باید براش مطرح کرد، معمولاً بعد از اینکه یک جراحت و بریدگی در بدن اتفاق میفته، عواملی هستند که دست به دست میدن تا جلوی خونریزی رو بگیرن و لخته تشکیل بشه و خونریزی قطع بشه. اما در مواردی که ما به هر دلیلی این عوامل رو ببینیم که دچار مشکلاتی هستند و از این عوامل هم خوب به عنوان فاکتورها یاد بکنیم، ممکنه که فرد دچار مشکلاتی بشه از نظر انعقادی، که البته باید این کمبود فاکتورهای انعقادی رو براش جزئیات تخصصی بیشتری رو مطرح بکنیم و البته آنچه که باید برای بهبود شرایط زندگی این افراد علاوه بر مراقبت‌هایی که باید در سبک زندگیشون لحاظ بشه مطرح هست، بیشتر خواهیم گفت در این باره در محضر مهمان بزرگوار این برنامه و همینطور شما هم پرسش‌های خاص خودتون رو مطرح خواهید کرد. مهمان این برنامه خانم دکتر فاطمه ملک هستند. ایشون فوق تخصص بیماری های خون و آنکولوژی یا سرطان شناسی در کودکان رو دارن و از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستند. شماره تلفنی که در اختیار شما شنونده عزیز هست برای که از همین لحظه پرسشاتون درباره هموفیلی بیان بفرمایید 22 65 28 76 هست. همینطور سامانه پیام کوتاه ما 30102 در اختیار شماست. و در محضر مهمان عزیز برنامه هستیم، خانم دکتر فاطمه ملک، فوق تخصص خون آنکولوژی کودکان. خیلی خوش آمدین، سلام به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان گرامی. من فاطمه ملک هستم، فوق تخصص بیماری های خون و سرطان از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خدمتون هستم و این روز رو به همه بیماران هموفیلی هم تبریک عرض میکنم و هم البته بیماران و هم تیم درمانگریشان، همه با هم تبریک عرض میکنم و آرزوی سلامتی و بهروزی روز افسون رو براشون دارم.
ما هم همین آرزو رو داریم، با همین هدف هم این برنامه رو تقدیم شنوندگان عزیز میکنیم. برای تمام فعالیت‌های اجتماعی که برای شناخت این بیماری صورت میگیره، انجمن‌های مربوطه
و برنامه خوب شما،
حالا به هر حال دولت مردان ما که تلاش میکنن نیازها رو برطرف بکنن با تمام مشکلات موجود و کباکاستی‌ها و نوساناتی که اتفاق میفته، به هر حال تلاش بر این هست که این عزیزان با کمبودهای مواجه نشن و زندگیشون دوچاره مشکل نشه. برای اینکه بهتر بشناسیم خانم دکتر بیماری رو، اصلا تعریفی از هموفیلی داشته باشیم.
اگه بخوایم به زبان ساده در مورد بیماری هموفیلی صحبت کنیم، خب در حالت عادی زمانی که یک خونریزی در موی رگ‌ها، حالا در رگ‌ها اتفاق میفته، خب فاکتورهای مختلفی دخیل هستن که این خونریزی رو متوقف کنن و مشکلی که ما در بیماری‌های خونریزی دهنده از جمله هموفیلی که خب به نام اصلی بیماری‌های خونریزی دهنده مشهور هست و علاوه بر خود هموفیلی، حالا تیپ آ و ب انواع دیگر رو هم مشتمل میشه، به هر حال این به نوعی میشه گفت پروسه بند آمدن جریان این خونریزی به دلیل کمبود فاکتورهایی که موجود هست، حالا در هر مورد اون مورد ممکنه متفاوت با بقیه باشه، این خونریزی ادامه پیدا میکنه و بسیار از مواقع اگر که درمان مناسبی براش متصور نباشه و تشخیص به موقع داده نشه میتونه مشکل ساز بشه، که خوشبختانه در کشور ما این مسئله به خوبی توسط درمانگران و به هر حال گروهی که در این زمینه شرکت دارن، همه فعالان، به خوبی کنترل شده و کشور ما در این عرصه از پیشتازان هست در منطقه خودمون.
بسیار عالی. خانم دکتر، اگر بخوایم که از نظر حالا به هر حال اهمیتش با توجه به شرایطی که ممکنه برای فرد مخاطره آمیز باشه، یه وجه دیگه اهمیتش هم میزان شیوعش هست. حالا آمارا رو که نگاه می‌کنیم، از نظر تعداد افراد مبتلا که ما داریم بفهمید که وضعیت شیوع چگونه است، بعد بریم سراغ این که خیلی الان سوالشون این هست که چرا یه بچه هموفیل میشه، چرا یک فردی هموفیل میشه، از کی میشه اینو تشخیص داد، بریم سراغ جزئیاتش.
بله، خواهش میکنم. به صورت کلی اگر بخوایم در مورد هموفیلی صحبت کنیم، یه شیوعی در حدود 18 در هر 100 هزار نفر فرد ممکنه که وجود داشته باشه. البته این آمار متغیری هست که در مورد بیماری‌های مختلف خونریزی دهنده متفاوت هست که مقداری با هم، ولی در مورد کشور ما این آمار کلی هست که میتونیم به اون اشاره کنیم و بسیاری از اونها خیلی شرایط قابل کنترل و خوبی دارن و با درمان‌های خیلی مختصر میتونن تحت درمان قرار بگیرن، ولی انواع خب شدید اون هم هست که با توجه به برنامه‌هایی که برای شناخت به موقع اونها وجود داره میتونه در تحت زیادی تحت کنترل باشه و مشکل خاصی رو براشون ایجاد نکنه و بسیار زندگی خوب و مفید و پرباری رو در بر براشون داشته باشه.
بله. خب پس بستگی به شدت بیماری متفاوت میشه مشکلات فرد. درسته. و اینکه معمولا تشخیص ها، چون فرد به هر حال از بدو تولد تحت معاینه قرار میگیره، معاینات ابتدایی ما داریم حالا تو مراحل مختلف، آیا از بدو تولد میتونه خودشو نشون بده؟
اگر بخوایم فقط در مورد خود هموفیلی صحبت کنیم که به دو دسته آ و ب تقسیم میشه، اگر بخوایم بیشتر در مورد اون فوکوس کنیم، بعد به این نکته اشاره کنیم که انواع شدید، متوسط و در واقع ملایم‌تری براش متصور هست، که انواع شدید خب خیلی احتمال داره که در هر پروسه‌ای که در دوران نوزادی و یا اینکه در زمانی که راه میافتن، مثلا بچه‌ها شروع به حرکت میکنن، ممکنه که متوجه این مسئله بشن و خونریزی در اعضایشون اتفاق بیفته، ولی انواع خفیف اصلا ممکن تا سنین بالاتر هم متوجه نشن و به دنبال یک پروسه جراحی یا موردی شبیه به اون متوجه بشن. بنا به شدت واقعا کمبود فاکتور، این میزان بروز موارد خونریزی دهنده متفاوت خواهد بود.
بله، خب اجازه بدین یه وقفه کوتاه داشته باشیم، برمیگردیم به گفتگوی با خانم دکتر ملک عزیز. میدونم که خیلی از شما میخواین بدونین که دلیلش چیه، چه اتفاقی میفته، چرا یه عده‌ای مبتلا میشن یه عده‌ای نه، و اصولا روش تشخیصی چگونه است، آیا برش کار تشخیصی خاصی میشه کرد، با ارزیابی های دوره یه متداول قابل تشخیص هست یا نه، تو چه شرایطی والدین باید مشکوک بشن، خانواده باید مشکوک بشه، حتی در سن بالاتر به چه ترتیبه، از این دست پرسش ها برامون مطرح بفرمایید. شماره تلفنی که در اختیار شماست 22 65 28 76 هست، شماره تلفن ما در رادیو سلامت. برای پیام های کوتاه شما 30102 در اختیارتون. در ادامه برنامه مجله پزشکی با موضوع هموفیلی در روز جهانی هموفیلی در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و از این گروه از بیماری خونریزی دهنده داریم صحبت میکنیم. خانم دکتر، شما فرمودید که ممکنه که در یک طیف خفیفی هم باشن که اصلا تا بزرگسالی هم خودشونشون نده. اگر ما بخوایم خود جزئیات علائم رو بیشتر باز بکنیم برای خانواده ها، ببینیم که چه جور علائمی رو باید بهش توجه بکنن، حالا در مورد خون ریزی ها بالاخره اینقدر خون ریزی خودش نگران کننده است، مثلا در مورد بچه که خب اگر جلب توجه میکنه اگه بخواد مشکلی باشه، ولی این طیف علائم با توجه به اینکه بیماری ممکنه مقدار خفیف‌تر هم باشه، این یه خورده با جزئیات بیشتر برای ما بگید.
بله، همونطور که عرض کردم خدمتتون، انواع شدید به هر حال در سنین که طفل سن کمتری داره اکثر مواقع خودشون رو نشون میدن و به نوعی فرد متوجه اون میشه و تحت درمان قرار در اقدامات تشخیصی و سپس درمان قرار میگیره و خب بسیار از اونها به درمانهای متداولی که تزریق فاکتور هست نیاز دارن و باید این رو انجام بدن. اما حالا انواع خفیفتر، حالا چه هموفیلی چه انواع دیگه بیماری های خونریزی دهنده، مثلا مثل فون ویلبراند یا حالا مواردی از این دست، اگر هر زمانی خونریزی های مکرری در فرد اتفاق بیفته که قبلا که یا بعد از جراحی دچار خونریزی شدید بشه، یا خانم ها بعد از پروسه های زایمان یا مواردی از این قبیل خونریزی های خیلی شدیدی رو تجربه بکنن، اینها جز مواردی هست که باید فکر رو یه فرد رو به این فکر بندازه که باید از لحاظ انعقاد مورد بررسی قرار بگیره. در واقع اکثر مواقع خب خود فرد به نوعی متوجه اون یا خانوادهش خواهند شد که میبینن که خونریزی های مثلا مثل از بینی خونریزی های خیلی شدیدی داره، یا این که فرد به دنبال کشیدن دندان دچار خونریزی های غیر قابل کنترل میشه و خیلی طول میکشه خونریزی، و خب اینها جز مواردی هست که نیاز به مراجعه به پزشک پیدا میکنن و طی یک بررسی ساده اگر موردی باشه برطرف میشه و درمان لازم براشون ارائه میشه و خیلی از موارد هم ممکنه که واقعا مسئله به خصوصی نباشه. البته این که بعضی مواقع یک خونریزی در افراد ممکنه به وجود بیاد مورد دیگه هم هست و همه اونها در حیطه بیماری های خونریزی دهنده ارثی نمی گنجه که اونها را هم باید در نظر داشت و به هر حال باید به پزشک مربوطه مراجعه کرد که یک بررسی دقیق برشون صورت بگیره.
خب حالا با توجه که دوره کودکی حالا هوای خاص خودش رو داره، سبک زندگی این افراد، مراقبت هایی که باید بشن، به خصوص در مورد کودکان خیلی سخت‌تر از بزرگسال میشه، با توجه به اینکه خب حالا ممکنه یه جراحتی، یک ضربدیدگی اینا باعث بشه که خونریزی اتفاق بیفته، حتی حالا موارد شدید ممکنه که خیلی وضعیت هم پیچیده تر بشه. یه خورده برای ما شرایط زندگی این افراد رو تشریح بکنیم، ببینیم که اینا سبک زندگیشون به چه ترتیبه، معمولاً چگونه باید زندگی بکنند که کمتر در معرض مخاطره قرار بگیرن، و اصلا اون ویژگی های مراقبتی یک فرد هموفیل رو برای ما بازگو بکنید، و آیا این بستگی به نوع هموفیلش داره یا خیر؟
اول از همه قطعا بله، بستگی به نوع بیماری و شدت اون داره، که اگر واقعا کسی دارای این بیماری باشه خب به هر حال یک مراقبت های خاصی رو نیاز داره، و در زمانی که کودک سن کمتری داره بعد منزل اونها داره خصوصیات خاصی باشه، کفوش های مناسب داشته باشه و به هر حال یه طوری باشه که وسایل تیز و برنده در نزدیکی اونها کمتر قرار بگیره، که این به هر حال برای هر خانواده‌ای که داره فرزندی هستن به نوعی مطرح هست که بچه ها بیشتر در میزان آسیب هستن، ولی خب این نوع از دست از اطفال بیشتر میتونن مورد حادثه قرار بگیرن. پس یک خانه مناسب و مسکن مناسب برای اونها که دارای خصوصیاتی از قبیل کفپوش مناسب و دور بودن وسایل تیز و برنده از دسترسی اونها باشه میتونه کمک بسیار مؤثری باشه. و در مورد حملات خونریزی که براشون دست میده، بسیاری از مواقع اونهایی که نیاز به دریافت فاکتور دارن خب تحت درمان تحت برنامه درمان در منزل هستن و با دریافت فاکتور کنترل میشن، اگر جز اون دسته ای باشن که نیاز به درمان دریافت فاکتور داشته باشن، و بعضی از اونها که بیماریشون خفیفتر هست با داروهای دیگه حتی ممکنه که یا کمپرس مناسب میتونه مورد درمان قرار بگیره، بسته به نوع و مرحله شدت بیماری داره. و خب فاکتور که خوشبختانه در کشور ما به فراوانی در اختیار بیماران قرار میگیره و از لحاظ تامین اون کمتر دچار مشکلی هستن و به راحتی میتونن موارد شدید تحت درمان قرار بگیرن، و همیشه تعداد متنابه بنا به شدت بیماری فاکتور در اختیارشون قرار داده میشه، که در زمانی که دچار خونریزی میشن حتی در منزل برای اینکه در واقع مفاصلشون کمتر دچار آسیب دیدگی بشه قرار بگیرن. بعضی از اونها هم که خیلی بیماری شدید دارن تحت درمانهای پروفیلاکسی بهش میگن، یعنی دوره، یعنی به صورت پیشگیری کننده تحت درمان با فاکتور قرار میگیرن که اصلا خونریزی براشون اتفاق نیفته و از سطح سلامتی بالایی برخوردار باشن. اما از همین فرصت استفاده میکنم این نکته رو یادآور بشم که زندگی این بیماران این همه افراد عادی میمونه و نباید فعالیت‌های طبیعی رو خودشون رو از اون محروم کنن، یعنی ورزش کردن یک امر بسیار ضروریه. خب منتها یک مواردی داره، ورزش‌های خشن، ورزش‌هایی که ممکنه سر و صورتشون مورد اصابت قرار بگیره مثل ورزش‌های تهاجمی تر کمتر باید استفاده کنن، اما ورزش‌های نظیر دوچرخه سواری، شنا و مسائلی از این قبیل نه تنها لازمه بلکه ضروریه، و تاکید میکنم حتما باید به این امر بپردازن و نباید اتفاقا سعی کنن که یک جا بشنن کیفیت زندگی برای اینها از اهمیت بالایی، مثل همه انسانها همه کیفیت زندگی براشون از اهمیت بالایی برخوردار هست. هر دست از بیماران هم همینطور، حالا هر کدوم از ما که از مسئله رنج میبریم باید کیفیت زندگی مورد رو باید همیشه در سطح بالایی حفظ کنیم. ورزش کردن بهشون کمک بسیار زیادی میکنه، و البته خب تحت نظر برنامه پزشک درمانگرشون، ولی اکثرا از دوچرخه سواری، حالا بعضی مواقع شنا که خیلی خوبه، پیاده روی، ورزش هایی که با مثل تهاجمی نباشه، حالا مثل کاراته یا ورزش های رزمی اگر نباشه، واقعا بقیه برنامه های ورزشی میتونه براشون بسیار کمک کننده و ضروریه.
این ضرورتش بیشتر دلیلش چیه خانمی که تاکید میکنین؟ چون انگار که جز بستی مراقبتیشون میشه.
دقیقاً، هم از چندین جهت، همین که به تقویت عضلاتشون کمک میکنه و احتمال خونریزی ها رو کمتر میکنه، همین که میزان، خب به هر حال ورزش کردن میزان اندورفین ها رو در خون بالا میبره، نه تنها برای هموفیلی ها بلکه برای همه، باعث میشه که سطح اندورفین که بالا میره سطح سلامت روانی افراد هم بالاتر بره، بله، شادابی بیشتری داشته باشن و باعث میشه که زندگی اجتماعی بهتری داشته باشن. و در کنار همه اینها از چاق شدنشون هم جلوگیری میکنه. افزایش وزن همونطور که برای همه ما مضر هست، خب برای اونها هم قطعا مسئله ساز هست و باید از چاق شدن جلوگیری کنن و این مسئله رو پیشگیری کنن که ورزش در این زمینه کمک بسیار بزرگی میتونه بهشون بکنه.
حالا من در ادامه ازتون راجع به سایر مسائلی که به هر حال بخشی از زندگی هست حتما میپرسم، ازدواجشون، فرزنددار شدنشون، بارداری برای خانم ها، اینا رو حتما ازتون میپرسم. اما میخوایم که شما شنوندگان عزیز هم مشارکت کنید در برنامه. شماره تلفن خدمتتون اعلام میکنم. برخی از مسائل هست که خب ما خیلی درگیری مستقیم باهاش نداریم، حالا یه سری تعدادی بیماری ها هستن که عمومی ترن، مثل مشکلات که الان ما در موردش بیماری غیرواگیر که به حال جامعه درگیرش هست، مثل پرفشاری خون، مثل دیابت، بیماری قلب و عروق، ولی خب مشکلاتی هم هست که ما گاهی به گوشمون میخوره، اما خوبه که در موردش اطلاعات لازم داشته باشیم. شما هم هر پرسشی به ذهنتون میرسه با ما مطرح کنید و به ما کمک کنید در اجرای برنامه. 22 65 28 76 شماره تلفن ما در رادیو سلامت و برای ارسال پیامک ها 30102 در اختیار شماست. یه خبرم براتون بخونم. در اساس بیماری هموفیلی که ریاست مرکز مدیریت پیوند درمان بیماری وزارت بهداشت گزارشی از وضعیت ماران خاص و سبل علاج همینطور هموفیلی دادن، چگونگی پوشش بیمهیشون، دسترسیشون. اما از نظر تعداد آقای دکتر امیر حسام علی رضایی اینطور بیان کردند که تقریبا ما 14,000 بیمار هموفیل ثبت شده در کشور داریم. و با مبنای شعاری که انتخاب شده برای 2024، دسترسی عادلانه برای همه بیماران و برای تمام اختلالات خونریزی دهنده، به هر حال با سیاست‌گذاری‌ها به طریقی باشه که این دسترسی امکانش فراهم بشه. ما این برنامه‌ریزی خوبی هم داریم برای گروه بیماران خاص و سبل‌العلاج، به خصوص برای هموفیلی که خب خانم تو یه مقداری برام توضیح بیشتر بفرمایید که خب وقتی که فرد ثبت میشه و براش تشخیص گذاشته میشه چه امکانی رو میتونه ازش استفاده کنه؟
خب اگر که واقعا تشخیص مسجل شده باشه، در واقع حالا بنابر نوع اون بیماری که هست، فاکتورهای موجود برای اونها به رایگان تعمیم میشه و اونها تحت برنامه، خب در یک مرکزی که ثبت نام میشن، یک مرکز جامعه هموفیلی که ثبت نام میشن، حالا از اون مرکز داروهای مربوطه رو به طور مداوم دریافت میکنن و هیچ نوع هزینه‌ای هم براشون نخواهد داشت و دولت این موقعیت رو براشون فراهم کرده که بتونن بدون هیچ نوع زحمتی از این بسته جامعه حمایتی برخوردار باشن و از این لحاظ مشکلی نخواهند داشت.
بله، یعنی در واقع فردی وقتی ثبت میشه، نشاندار میشه، میره تو اون گروه قرار میگیره و از اون حمایت هایی که برش سیاست گذاری شده بهره مند میشه.
بله، کاملا درست.
بله. خب خانم دکتر، بریم سراغ وضعیت شرایط مختلف زندگی این افراد. بفرمایید که وضعیت ازدواج، بارداری، فرزندآوری، این افراد فرمودید که مثل بقیه میتونن زندگی کنن.
بله، کاملا درسته. اونها میتونن یک زندگی کاملا نرمالی رو و طبیعی رو مثل همه افراد داشته باشن. خب به هر حال در زمان ازدواج لازم هست مشاوره ژنتیک حتما براشون انجام بشه، حالا بنا به شرایطی که دارن حتما باید از این اقدامات سود ببرن و در کنار اون، بله، مورد خاصی نیست و اگر که لازم باشه حالا در دوران حالا بنا به موارد، چون این بحث یه بحث خیلی پیچیده ای هست که حالا باز کردنش یک زمان خیلی خاصی رو میطلبه و شاید این جایگاه حالا زمان مناسبی برای اون نیست، اما اگر لازم باشه تستای حالا هست قبل از زمان بارداری که بتونن تشخیصای لازم رو بدن که پروسه خاص خودشو داره و در زمان لازم برای اون دسته از افرادی که نیاز به این برنامه دارن پیش روی اونها این گزاره خواهد گذاشته شد. اما در کنار اون من از این فرصت استفاده میکنم این نکته رو هم بگم که ما از نظر درمان این دسته از بیماری ها چقدر نسبت به کشورهای همجوار که حتی میتونم بگم بسیار ثروتمندم هستن جلوتر هستیم و چقدر برنامه های ما طبق اون چیزی که در دنیا میتونم بگم رایج هست و طبق گایدلاین های رایج دنیا داره صورت میگیره، ما خیلی به نسبت کشورهای منطقه در این زمینه جلو هستیم و من مفتخرم که این رو به عنوان عضو بسیار کوچکی از جامعه پزشکی به از همین جا استفاده کنم و این رو اعلام کنم و بگم که سیاست های وزارت بهداشت و به هر حال حمایتگری های ایشان و پزشکان درمانگر ما رو در این سطح بالا از لحاظ درمان این نوع بیماری قرار داده.
بله شما اشاره کردید که تقریبا راهنماهای بالینی یا گایدلاین هایی که پذیرفته شده هست ما هم خیلی خوب و با سیاست گذاری درست داریم اجرایی میکنیم. به نظر میرسه که حتی فاکتورهای مورد نیاز هموطنان نازنینمون که مبتلا هستن به هموفیلی داخل تأمین میکنه اصلا. یه همچین گفته ای رو هم آقای دکتر امیر حسام علی رضایی مطرح کردن که ما در این زمینه هم بالاخره از همین تولید فاکتور 8.9 داخل داریم استفاده میکنیم.
بله حالا بعضی از مواقع هم هست که حالا بنابرای میگم چون آخه تنها فقط فاکتور 8.9 هست نیست، موارد دیگه هم هست ولی اکثرا بله تامین در داخل هست، حالا یه موارد جزئی هم هست که وارداتی هستن.
بله خانم دکتر در مورد بارداری هم فرمودین که حالا با ملاحظات خاص خودش میتونه تحت نظر باشن و بها بچه دار هم میشن.
بله بله کاملا درسته.
بله خب بریم سراغ عوارض خانم دکتر. حالا علارغم پیشبینی هایی که شما پزشکان میکنید، تشخیصی که گذاشته میشه، زمان تشخیص، شدت بیماری، حالا جزئیاتش خورده برای بازگو کردنش برای عموم مردم یه خورده ممکنه که تخصصی باشه و گیج کننده، اما در هر صورت میخوایم ببینیم که یک فردی حالا علارغم مراقبت ها، علارغم گرفتن فاکتور ها، عوارضی که میتونه باش مواجه بشه در طول زندگیش چه عوارضیه؟
خب سوال بسیار مناسبی هست. همونطور که در ابتدای بحث هم بهش اشاره کردیم، خب فاکتورهای حمایتگر میتونن باعث جلوگیری از عوارضی مثل چاقی بشن که خود چاقی میتونه به عوارض مختلفی از جمله پرفشاری خون، مشکلات قلبی عروقی در میانسالی و سنین بالاتر منجر بشه. و اینکه اگر که فردی درمان مناسب رو به موقع دریافت نکنه، عوارض اسکلتی و مایچه‌ای ممکنه در آنها به وجود بیاد، عوارضی مثل در واقع التهاب مفاصل و مشکلاتی از این دست هم در آنها دیده میشه. اما واقعا میگم این برنامه سالمی که فرد بتونه برای زندگی خودش در تدارک ببینه و اون رو اجرایی کنه میتونه از بسیاری از اونها جلوگیری کنه، ولی نهایتا خب عوارضی از قبیل مشکلات مفصلی و ماهیچه‌ای مواردی هستش که مثلا افرادی که خونریزی‌های مکرر در یک مفصلشون اتفاق میفته به هر حال مسئله هست که ما ناگزیریم و با آنها مواجهه خواهیم داشت و تدابیری هم در جهت درمان اون حالات در نظر گرفته شده، ولی خب اینها جز مسائلی هست که خواه ناخواه افراد رو گرفتار میکنه و به هر حال حوادثی که حالا غیر قابل اجتناب هست اگر برشون پیش بیاد، احتمال خونریزی ها اگر به موقع فاکتور نگیرن میتونه در اونها بیشتر باشه، که با توجه به اینکه این بیماران کارت های لازمه رو و مدارکی که مستند میکنه که دچار این بیماری هستن همیشه همراه دارن، انشاءالله
یعنی این آگاهی به اطرافیان داده میشه دقیقا. و بعد اگه مشکلی هم برشون پیش بیاد مشخصات ثبت شده
دقیقا است. سریعتر فاکتور رو دریافت بکنن و از این لحاظ خونریزی اونها ادامه پیدا نکنه.
حالا تو این چاقی که فرمودین اصلا از نظر آماری بین افراد هموفیل بیشتره یا این احتیاطی که بر بی حرکت بودنشون دارن باعث میشه؟
ببین میتونم بگم دسته ای از عوامل در این مسئله مؤثر هست که از اون میتونیم به این ذکر کنیم که خب فرد احتیاطی که به خرج میده و خانواده احتیاطی که به خرج میدن و سعی میکنن اون رو امن و ایمن قرار بدن، به نوعی میتونه باعث بشه که خب این بی حرکتی باعث افزایش وزن بشه که بسیاری از موارد دچار اون خواهند شد. که من از همینجا درخواست میکنم که خانواده ها در این زمینه نرمش بیشتری از خودشون نشون بدن و با توجه به برنامه‌های ارائه شده از مرکز جامعه